أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. سورة الدوم از قسمت سوم به تقسیم مصباح الاصول این هست که اصول ارضیه با هم متسانخ نیستن در اطراف علم اجمالی، و اصل طولی هم مفادش با مفاد اصول طول ارضیه یکی نیست، مختلفه، به خلاف صورت قبل. در اینجا هم محقق خوی قدس سر را می فرمایند که اون اصول ارضیه با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن، و ما مراجعه می کنیم به اون اصل طولی. و برای این دو تا مثال می زنن به خاطر افتراقی که این دو مثال داره که عرض می کنیم. مثال اول این هست که فرض کنید کسی نماز مغرب و عشاء رو خونده و فارغ از هر دو نماز هست. بعد از نماز عشاء یقین پیدا میکنه و علم اجمالی پیدا میکنه که یا رکوعی رو اضافه کرده در مغرب، نماز مغربش، و یا یک رکوع از نماز عشاءش ترک شده. علم اجمالی پیدا میکنه که من یا در نماز مغرب یه رکوع اضافه کردم که خب موجب بطلان نماز مغرب میشه چون زیاده یه رکنه، و یا اینکه یک رکوع رو در نماز عشاء نیاوردم که خب باز موجب بطلان نماز عشاء میشه اگر اینجور باشه چون رکنی رو ترک کرده. در اینجا ما دو در الخبی اجمالی داره که یا اون نماز باطله به خاطر اون جهت یا این نماز باطله به خاطر این جهت. در اینجا ما دو تا اصل ارضی داریم. یکی این که نسبت به نماز مغرب قاعده فراغ جاریه دیگه، بعد از نماز داره شک میکنه، پس قاعده فراغ در نماز مغرب جاری میشه. نماز عشاء هم که گفتیم بعد از نماز عشاء شک کرده، پس بنابر این قاعده فراغ در اینجا هم وجود داره. ولی این دو تا قاعده فراغ قابلیت جریان ندارن. چرا؟ برای خاطر این که اگر هر دو قاعده ها رو بخوایم جاری بکنیم مخالفت قطعیه لازم میاد دیگه، نه نماز مغرب رو اعاده کنه نماز عشاء رو اعاده نکنه، خب قطع داره که پس مخالفت قطعیه اینجا انجام شده، برای اینکه یا نماز مغربش درست نبوده قرآن عشاءش هم درست نبوده، یا اگر مغرب درست بوده عشاءش درست نبوده. پس بنابراین اگه قاعده فراغ در هر دو جاری کنه یقین پیدا میکنه که با اون تکلیفی که در مقام وجود داره قطعا مخالفت کرد. بنابراین قاعده این فراغ در اون نماز و این نماز قابلیت جریان نداره، چون اگه در هر دو جاری کنیم ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد. بخوایم در یکی جاری کنیم دون دیگری جاری کنیم ترجیح بلا مراجعه است. بنابراین قاعده های فراق از بین خواهد رفت. نه اینجا ارتباط نداره. خب بعد که اینجور شد، تساقط کردن دو قاعده فراق ها، ما چه میکنیم؟ رجوع میکنیم به اصول طولی. نماز مغرب قاعده فراقش که از بین رفت، اصل طولی اونجا چیه؟ استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد. یقین که نداره که استصحاب میکنه عدم اتیان به رکوع زائد را نسبت به نماز مغرب. پس بنابراین نماز مغرب نتیجه این میشه که درست به اعاده نمیخواد. نمازی است که اتیان به رکوع زائد درش نشده، بقیه رو که میدونه آورده. رکوع زائد هم که شارع متعبد میکنه میگه نهی بردی. پس بنابراین نماز مغرب میشه درست. نماز عشا استصحاب میکنه عدم اتیان به رکوع. خب نتیجه میشه که نماز عشا چیه؟ باطله. عدم اتیان به رکوع و این نقصانی که یقین داشت یا اونجا اضافه شده یا اینجا کم شده. استصحاب میگه رکوع نکردی در نماز عشاء، رکوع نکردی، پس باطله، نماز عشاء رو باید اعاده کن. این دو استصحابا جاری میشن، استصحاب عدم اتیان در نماز مغرب به رکوع زائد که نتیجهش میشه صحت نماز مغرب، و عدم اتیان به رکوع در نماز عشاء که نتیجهش این میشه بطلان نماز عشاء و اینکه باید نماز عشاء رو دو مرتبه بخونی. از جریان این دو تا استصحاب هیچ محذوری لازم نمیاد، چون هر دو استصحاب رو جاری کنیم مخالفت قطعی یقین پیدا نمیکنه، مخالفت قطعی کرده، چون فرض اینه که عشاء را میخونه، یقین نمیکنه مخالفت قطعی کرده. بنابراین و این استصحاب هم اصل طولیه. چرا؟ لما ثبت فی محله، که وقتی ما قاعده فراغ داریم همه موارد قاعده فراغ استصحاب هم جاریه دیگه. کسی مثلا بعد از نماز شک میکنه که آیا من سجده رو انجام دادم یا نه، خب استصحاب عدم اتیان داره. رکوع انجام دادم یا نه، استصحاب عدم اتیان داره. قرائت رو انجام دادم یا نه، استصحاب عدم اتیان داره، و هاکذا و هاکذا. قاعده فراغ مقدم است بر استصحاب. به چه دلیل؟ در محل خودش گفته شده. اگر استصحاب در موارد قاعده فراغ حجت باشه، نوبت به قاعده فراغ نمیرسه و جعل قاعده فراغ در شریعت میشه لغو. این قرینه میشه بر اینکه شارع در این موارد که قاعده فراغ جاری هست استصحاب رو حجت نفرموده. بنابراین جریان استصحاب در طول سقوط قاعده فراغ است. خب پس قاعده فراغ ها تعارض کردن، تساقط کردن، ما در اینجا میریم سراغ استصحاب. بنابراین در اینجا هم باز فرمایش محقق نائینی که فرمود ما در اطراف علم اجمالی اصل مرخصی نمیتونیم داشته باشیم، نه یه مورد پیدا کردیم همین هم اینجا. احسنتم، حالا میخواستم من این سوال رو ترک یه تشریحی در اسباب الاصول در تقسیم بندی وجود داره، باز اینجا مشکلش همینه که این بوده که اصلای ارضی هم صرف نباشن، اینجا خب هر دوش قاعده فراغه و هم صنخه، یک تشریحی حالا عرض میکنم. اون حالا این مثال اولی که ایشون اینجا زد. خب داشته باشه این هم لازم. حالا اینجا دیگه نیوردن، عرض میکنم خوب تقسیم بندی نشده. این مثال اول. مثال دوم میفرماین این که اگر کسی در بعد از نماز مغرب که خونده است علم پیدا میکنه که من یا نماز عصر رو نخوندم یا یک رکعت از نماز مغرب فوت شده از من، من نماز مغرب رو دو رکعتی خوندم. خدا رحمت کنه که از علما میفرمود که من کار داشتم تهران، از صبح رفته بودم این طرف اون طرف پیاده، این طرف خیلی خسته بودم، خیلی خسته بودم. نزدیک غروب رفتم مغازه یکی از آشنایانمون در بازار تهران و با هم گفتیم بریم نماز آقای خونزاری مسجد حاشد عزیز الله. تو راه که باش میرفتیم بهش میگفتم من خیلی خستم، این که دوتا نمازا رو وایسم اقتدا کنم نمیشه. من تو نماز مغرب دو رکعت نماز مغرب آقای خونساری، دو رکعت نماز مغرب و موبایشون میخونم، اون یه رکعت دیگه هم نماز عشام و دو رکعت دیگه میخونم و میرم. اون گفت آقا نماز مغرب که تو سفر قصر نمیشه، نه سه رکعته. نه هرچه اون اصرار کرد گفتم نه اینجوری نیست و نماز مغرب هم دو رکعت در سفر نداره. گفت که آقا اینطوری؟ گفت نه تو رساله اصطب الحسن امورم شد. گفت آمدیم مسجد، منم سر دو رکعتی نماز مغربم سلام دادم، وارد نماز عشا شدم، یه مرتبه یادم اومد که بابا این هم مسلماته که همچی چیزی نمیشه. گاهی انسان اینجوری دیگه غفلت اینطوری برای انسان پیدا میشه. حالا این آدم علم اجمالی داره که یا من نماز عصرمو نخوندم، حالا این چه اختلالاتی باید در مغزش بوده که اینجور شک یقین کنه که یا من نماز عصرمو نخوندم یا یه رکعت از نماز مغربم ترک شده، من نماز مغربو دو رکعتی خوندم، یکی از این دوتا شده. علم اجمالی به این پیدا کرد. خب اینجا دوتا اصل ارضی داریم نسبت به نماز مغرب، خب قاعده فراغ داره. نسبت به نماز عصر قاعده هیلوله داره، چون وقتی وقت از وقت خارج شدیم نسبت به نماز وقت شک کردیم، شاره قاعده جل کرده، قاعده هیلوله است. بگو انشالله درست انجام شده، انشالله خوندم. شب شک میکنه نسبت به نماز روز، قاعده هیلوله داره. روز نسبت به نماز شب شک میکنه، قاعده هیلوله. وقتی وقت تمام شد قاعده هیلوله. خب این اینجا پس بنابراین نماز عصر قاعده هیلوله داره، میگه درست. نماز مغرب هم قاعده فراغ داره، میگه درست. این دوتا اصل ارضی جاری نمیشه، چون اگه هر دو بخوایم جاری بکنیم، در هر دو هم قاعده ایلوله اونجا رو جاری کنیم هم قاعده فراغ اینجا رو جاری کنیم، این ترخیص در معصیت لازم میاد ازش. میدونیم یکی از اینا بالاخره. اگر بخوایم بگیم قاعده ایلوله رو جاری کنیم، قاعده فراغ رو جاری نمی کنیم، هرجی بلا مرجع. بگیم فراغ رو جاری میکنیم، هیلوله رو جاری نمیکنیم، ترجیح بلا مراجعه. نتیجه این میشه که این دوتا قاعده در مقام قابل تطبیق نیستن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، میرن کنار. این مثال از اون نظر اشکالی درش نیست، اینا واقعا با هم چی دارن؟ تخالف دارن. یکیش قاعده هیلوله است، یکیش قاعده فراغ. بعد نسبت به نماز مغرب که میگه که احتمال داره من یه رکعت نخونده باشم، استصحاب عدم اتیان به رکعت میکنه. و نتیجه این میشه که نماز مغربش پس باطل بوده، باید چکار کنه؟ اعاده کنه. نسبت به قضاء نماز عصر براءت شروع کن. شک داره که الان قضاء نماز عصر برو واجبه یا نه، براءت جاری میکنه. ان قلت که اینجا ما اصل منقه موضوع داریم، استصحاب عدم اتیان به نماز عصر، میگه تو نماز عصر رو نخوندی، پس با توجه به اینکه میدونه نماز، یعنی استصحاب میگه نماز عصر نخوندی، تعبد شاره میگه نماز عصر نخوندی، چطور میتونه براءت از قضا جاری کنه؟ جواب اینه که موضوع وجوب قضا عدم الاتیان نیست که مفاد استصحابه، او چیه؟ موضوعش فوته، یه امر وجودیه. فوت و صلات اقضه مافات کم مافات، موضوع فوته. استصحاب عدم اتیان به نماز عصر لازمش چیه؟ عدم اتیان تا خروج وقت، لازمش فوته، میشه اصل مثبت. پس بنابراین مجرا برای براءت نسبت به نماز عصر داریم. شک میکنه که نماز عصر رو میتونه، یعنی قضا شده یا قضا نشده، اگه قضا شده باشه و فوت شده باشه بر او قضا لازمه و الا فلا، چون شک داره براءت جاری میکنه. اصل مثبتی هم اصلی هم در اینجا وجود نداره که بگه از تو فوت شده. خب بنابراین نسبت به نماز مغرب، بله نه اون امر وجودیه، اون امر وجودیه دیگه، واسطه که خفی نیست، واسطه که خفی نیست. بله لازم و ملزومن، بله اگه اونو نیاوردی تا آخر قهرن فوت ساده، اینا لازم و ملزومن، اما اینجوری نیست. عرفم توجه داره به اینجا. حالا این به خدمت شما عرض شد که و این جریان قاعده فراغ نسبت به نماز مغرب و براءت نسبت به قضاء نماز عصر هم هر دو جاری میشن ولا بأسن. چرا؟ چون از اون مخالفت قطعی لازم نمیاد، ترجیح بلا مرجم لازم نمیاد. پس بنابراین اینجا از اون مواردی است که باز خدمت استاد گفته می شود که شما میگید ما اطراف علم اجمالی هیچ جا نمیتونیم اصل مرخص داشته باشیم، یا اینجا اصل مرخص داریم. فرق مثال قبلی با این مثال بعدی در چیه؟ این است که در مثال قبل اون اصل طولی ما هر دوش چی بود؟ استصحاب. در این مثال بعدی ما اصل طولی ما یکیش استصحاب، یکیش براءت. دو تا مثال زدم برای این که بفهمونم در این صورتی که ما دو تا اصل عرضی داریم و اصل طولی داریم لا فرقه، که اون اصول طولیه متماثل باشن و متجانس باشن مثل مثال اول، یا اینکه غیر متجانس باشن و مختلف باشن مثل مثال دوم. در اینجا تعلیقه ای که وجود داره این هست که اینی که ایشون به نحو ضابطه کلیه فرمودن در این موارد این چنین است و در حقیقت اصل عرضی ما با اصول طولیه هیچ تعارضی ندارن، که میفهمن اصول عرضی تساقط میکنن، میریم سراغ اصول طولی. این مطلب محل تأمل و اشکال که همه موارد از اینجوری نیستش. در این مثالی که ایشون زدن، بله در این مثال که ایشون زدن همینطور. حالا برمیگردیم به مثال اول توضیح بدیم طبق اون فرمایشی که خودشون یاد ما دادن در قبل. در مثال اول اینجور بود که میداند یا از نماز مغرب یک رکوع نیاورده یا از نماز عشاء یا در نماز مغرب یک رکوع اضافه کرده یا در نماز عشاء نقصان رکوع وجود داره، یه رکوع رو انجام نداد. خب اینجا گفتیم چی؟ فرمودن چی؟ فرمودن یه قاعده فراغ نماز مغرب داره، یه قاعده فراغ نماز عشاء داره، این دوتا رو نمیتونیم جاری بکنیم. چرا نمیتونیم جاری بکنیم؟ علتش اینه که و میریم سراغ استصحاب عدم اتیان به رکوع عشاء، پس عشاء رو باید باطل است بخونیم، و عدم اتیان به رکوع زائد در مغرب، میگیم پس مغرب درسته. و این قاعده فراغ ها با هم ایشون میفرمان که تعارض میکنن، تساقط میکنن. قاعده فراغ اینجور نیست که بگیم یا قاعده فراغ اینجا یا استصحاب عدم اتیان اونجا و هم تعارض میکنن. چرا این حرف رو میزنیم؟ برای خاطر این قاعده فراغ یک دلیل که بیشتر نداره. این یه دلیل نمیتونه هر دوی این دو مستاق رو بگیره. دلیل قاعده فراغ یه دلیل، این یه دلیل نمیتونه دوتا مستاق رو بگیرد که از گرفتن این دو مستاق ترخیص در معصیت لازم میاد. پس در این مثال در حقیقت خود دلیل قاعده فراغ معلغز از این که اصلا چیزی در مقابلش از یا نیست قصور ذاتی داره. بله؟ نه، قضیه حقیقیه هست، اما اگر شارع با یه دلیل بخواد هم این دلیل شامل این فرد بشه، همین دلیل شامل این فرد بشود که مستلزم این است که از شاره کار قبیحی سرزده باشه، پس این قبح ترخیص در معصیت قرینتون لبیتون مختفتون بالکلام میگه مولا هر دو رو نمیشه اراده کرده باشه. اینو نمیشه اراده کرده.
شما به خاطر چی الان داریم میگیم که ما نمیتونیم الان عمل بکنیم به این قاعده فراغ؟ به خاطر اینکه میگیم که مخالفت قطعیه پیش میاد. مخالفت قطعیه که به خاطر
یعنی ترخیص در مخالفت قطعی، یعنی لازم میاد گوینده این کلام با این سخنش.
درسته، شما زمانی توی این قصور خواهی که دلیل نتونید گفت رو بگید
نمیتونه دیگه.
چرا نمیتونه بگید؟ به خاطر این ارزی اونم به خاطر مخالفت قطعی پیش میاد. مخالفت قطعی چیزی غیر دلیل ذاتی خود اون خدمت عرض کنم قاعده فراغ.
ببینید اگر یک دلیلی همراه بود با یک قرینه عقلیه یا لفظیه یا حالیه و امثال ذالک، این باعث میشه که اون دلیل چی پیدا میکنه؟ اجمال پیدا میکنه. اینجا اجمال پیدا میشه که ما میگیم شارع نمیشه هر دو رو از این اراده کرده. هر دو رو که میدونیم کدومو اراده کرده، اینو یا اون، بگیم اینو اراده کرده ترجیح بلا مرجه، بگیم اونو اراده کرده ترجیح. پس این سخن شارع اینجا اجمال داره. اجمال که داشت پس خود دلیل قاعده فراغ اجمال پیدا میکنه، خود دلیل قاعده فراغ اجمال پیدا میکنه در اینجا.
چرا نگه مثلا اطلاع؟
بله؟
در این موارد شامل
به چه دلیل شامل نمیشه؟ خب
شمولش همچین قوهیلات
همین دیگه، اجمال یعنی همین.
نه اطلاع عدم اطلاع اجمال تخصیص
اجمال
معنیش اصلا زیاد فمرکی است از اول.
شما اینجور تعبیر برای ما فرقی نمیکنه. شما بفرمایید حالا ایده از آقایون مثل آقای صدر اینا میگن اجمال، شما بفرمایید عدم الاطلاق، این نمیشه اطلاق داشته باشه. این فرق ما فرقی نمیکنه. پس چه بگی اجمال، چه بگی اطلاق نداره، پس قصور مقتضی است ذاتاً. این واعده فراق اینجا دلیل بر حجیت نداره تا بخواد با اون معارضه کنه. دو تا چیز وقتی با هم معارضه میکنن که صرف نظر از تعارضشون حجیت این مقتضی بر حجیت این باشه، مقتضی بر حجیت اونم باشه، اینا با هم تعارض میکنن. اگر یه چیزی خودش فی نفسه ملغز از اون، اصلا خود دلیل قصور داره، خب اینجا نمیتونه با اون طرف مقابلش معارضه بکنه. معارضه بعد از آن است که حجیت هر دو مفروغ عنه، حجیت ذاتیشون. بعد میاد تعارض میکنن، نمیذاره این حجیت ذاتی به حجیت فعلی، ذاتی که میگیم یعنی شعنی، به حجیت فعلی برسه و بالغ بشه. بنابراین در اونجا این مشکل رو ما داریم و حرف ایشون در اونجا درست میشه. این شبیه همون قسم اول میشه، همون قسم اول. اما اگر ما مثالو عوض کنیم، بگیم در اثناء نماز عشاء این شک براش پیدا میشه، در اثناء نماز عشاء، که یا خللی در نماز مغرب من بوده یا خللی در نماز عشاء است که تجاوز محل شده، تجاوز محل. خب در اینجا دیگه اون بیان اینجا نمیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه نماز مغرب چون بعد از نماز مغرب قاعده فراغ داره، اونی که تو نماز عشاء داره جاری میشه قاعده تجاوزه. و بنابراین که ما قاعده فراغ رو غیر قاعده تجاوز بدونیم، بگیم دو تا قاعده مختلفه، یکی مال اثناء عمله، یکی مال بعد العمله، فلذا جاهاش هم فرق میکنه. مثلا در وضو میگیم قاعده فراغ مثلا جاریه، ولی قاعده تجاوز جاری نیست. کسی داره دست چپ رو میشوره، شک میکنه که دست راستش رو شسته یا نه، یا صورتش رو شسته یا نه، نمیتونه قاعده تجاوز جاری بکنه. اما این وضو تموم شده، حالا شک میاد میکنه، رفته نمازش هم خونده، شک میکنه، ما قاعده فراغ جاری میکنه در نماز، در وضو. پس بنابراین قاعده فراغ قاعده تجاوز، دو تا دلیل جدای از هم داره. حالا که دلیل، دو تا دلیل جدای از هم داره، اینجا همون حرفایی که دیروزشون میزد اینجا هم زده میشه. دیروز چیشون میفرمود؟ دیروز میفرمود اصالت الاباحه در کأس به معارضه میکند با قاعده طهارت و اصالت الاباحه در کأس الف، و با هر دو معارضه میکن. چرا؟ به اون بیانی که دیگه دیروز گذشت ایشون میفرمود اینجا با هم معارضه میکن. خب در اینجا میگیم چی؟ در اینجا ما یک قاعده فراغ داریم، یک قاعده تجاوز اینجا داریم در نماز عشامو، دو تا استصحاب داریم، یکی نسبت به نماز عشا، یکی نماز مغرب، اونم داریم. این قاعده تجاوزه فقط با قاعده فراغ اونجا میخواد معارضه کنه یا نه با اون استصحابش هم معارضه میکنه؟ خب به چه دلیل بگیم با استصحابش معارضه نمیکنه؟ اگر شارع بخواد اینجا قاعده تجاوز بگه شما داری، اونجا هم نسبت به نماز مغرب بگه شما رکوع زائد نیاوردی، خب باز چی میشه؟ مخالفت قطعی لازم میاد. قاعده تجاوز در اینجا، قاعده تجاوز در صلات عشاء شاره بگه، بگو که انشاءالله انجام دادم، قاعده تجاوز داره. از اون طرف نسبت به نماز مغرب هم بگوید که چی؟ علم اجمالی داشت که شاید در نماز مغرب من یک رکوع زائد داشته باشم، بگه استثهام عدم اتیان به رکوع زائد دارم. این هم باز چی میشه؟ تعارض میکنن، چون لازمه این مخالفت قطعیه است. اینجا فرض اینه که اشکال داره دیگه، تعارض میکنه. فرض اینه که قاعده های فرض این است که قاعده فراغ در این و قاعده فراغ در او نمیتونه قاعده فراغ هر دو رو بگیره، چون شمولش نسبت به هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است. خب پس بنابراین ما در مورد نماز مغرب دو تا مطلب داریم، یکی قاعده فراغ داریم و یکی استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد داریم که در طول قاعده فراغه. این دوتا رو در نماز مغرب داریم. در نماز عشا چی داریم؟ قاعده تجاوز داریم. این قاعده تجاوز آیا با قاعده فراغ اونجا فقط تعارض میکنن، تساقط میکنن و بعد نوبت میرسه به چی؟ به استصحابش. بگیم بله استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد داریم، پس نماز مغربمون درسته. و استصحاب عدم اتیان به اون جزء داریم، چون قاعده تجاوزم از کار میفته دیگه با اون. اینجا میگیم که استصحاب عدم اتیان به اون جزء داریم، پس بنابر این نماز عشامون هم باطله، اعاده باید بکنیم. بله
هر دو با هر دو تعارض تساوات نمیشه، چون جو ارت واقعا دو دلیل میگیم. اونجا که فرمودید که اساس طهارت بود،
همین رو داریم میگیم دیگه، همین رو داریم میگیم. احسن، همین رو داریم میگیم خدمت آقای خوبی. میگیم اونجا که شما مثال زدید دوتاش قاعده فراغ بود، فرمایه شما اونجا همونی بود که یادمون دادید در قسم اول، که ایشون فرمود در قسم اول فرمود یک دلیل هر دو فرد رو نمیتونه بگیره. میگیم اینجا درسته، اون مثال شما اینجا درسته، قاعده فراغ یه دلیل داره هر دو رو نمیتونه بگیره، پس دلیل قاعده فراغ در اینجا میره کنار، فقط دلیل اون اصل طولیه میمونه، بس معارض نداره.
ایشون میفرمان که اینجا طولیت عرفیه و فراغ اونجا که عرفی نبود، اینجا طولیت خیلی عرفیه، یکیش قاعده فراغ و یکیش استصحاب عدم اتیانه. عرف خب میگه اینو خیلی با هم فرق دارن.
نه این که فرق دارن که ملاک نیست، اشکال این است که شارع هم بخواد بگه او هست هم بخواد بگه این هست چی میشه؟ نه 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 نه، اصل قاعده تجاوز رو در اینجا بخواد بفرماید، بعد اونجا هم بخواد استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد بفرماید، بگه من به تو میگم اونجا رکوع زائد نیوردی، متعبدت میکنم که رکوع زائد نیوردی، اینجا هم متعبدت میکنم که اون خلل مشکوک را، اون امر مشکوک را آوردی. قاعده تجاوز میگه بلا بلا قد فعلت، انجام دادی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس ترخیص دادن که من مخالفت قطعی بکنم، چون یقینا به حضرت عباس یا اینو نیوردم یا اونو اضافه کردم. پس بنابراین خود شاره اینجا داره ترخیص، ولان که مفاداش فرق میکنه، ولان که مفاداش فرق میکنه و اینجوری هستش. بنابراین اینجا باید گفت که قاعده تجاوز چون دلیل آخری است و اون اشکال این که یه دلیل میخواد دو تا فرد رو بگیره و از او این مشکل لازم میاد وجود نداره، اینجا ایشون باید بفهمد نه قاعده تجاوز جاری میشه و نه استصحاب جاری میشه، اینا جاری نمیشه. منتها ما باید چیکار کنیم؟ حالا هیچ کدوم اینا جاری نشد، اینجا حاکم هم میشه عقل ما که اشتغال یقینی یقتزل. از باب اصول شرعیه کاری نمیتونیم بکنیم، اصول شرعیمون اینجا تساقط کردن رفتن کنار. منتها ما چیه؟ یقین داریم خدا هم نماز مغرب رو ما خواسته بود، هم نماز عشاء رو از ما خواسته بود، پس اشتغال یقینی به این دوتا نماز رو میدونیم، امتثالش رو شک داریم. از ما به حکم عقلمون اینجا مبعث ما به این که باید نماز مغربمون رو و نماز عشامون رو اعاده کنیم. کی میگه این کار رو بکن؟ عقل ما میگه. دارم میگم استصحاب عدم اتیانه. این اشاره تو رفت، این هم همینجوره. اگر شما بتونید یه کاری بکنید که این کار بتونید بکنید که استصحاب عدم اتیانه به اون زائد را، نتیجهش میشه که باطله دیگه. خب باطل، پس شما باید اعاده کنید هم نماز مغربتون هم نماز عشاء. عشاء یاد عقل
میشه اشتغال یقین نداره. در
عشاء تعارض داره. سید میگه استصحاب عدم اتیان سلیم از معارض بودن، سلیم از معارض نیست. استصحاب عدم اتیان رو که داره در عشاء با اجرای قاعده تجاوز در خود عشاء معارض میشه. این تجاوز هم با فراق میکنه، هم با عدم اتیان در مغرب زاهده، هم نتیجه
هم وقتی عدم اتیان رکوعه، یعنی باطله، اما تجاوز میده صحیحه. تجاوز میکنه اشکال سرش رکوعه، با تجاوز میکنه خودش به شون فراغ تجاوز در اشاره دیگه. نه، عرض اینه که وقتی که قاعده تجاوز، این قاعده تجاوز با قاعده فراغ اونجا و استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد، این سه تا تعارض میکنن، تساقط میکنن، میرن کنار. بعد
میکنیم اینجا نگید سه تا تعارض میرن کنار، بگید خود عدم اتیان که در اشاء هست، این هم این هم معارض قاعده تجاوز.
چرا؟
چون اینکه تجاوز میگه صحیح اون نمازه، عدم اتیان به رو
نه
باطل نمازه.
درسته، ولی تا قاعده تجاوز ساقط نشود استصحاب عدم اتیان جاری نمیشود. چرا؟ چون گفتیم که قاعده تجاوز مقدم است بر استصحاب و اون در طوله، و الا اگر شارع استصحاب رو بخواد حجت قرار بده در کنار قاعده تجاوز، قاعده تجاوز همیشه لغو خواهد بود، چون همه موارد استصحاب بعد متیان وجود داره. نه، اینجا میدونه، نه فرموده، باز دلیلش نیست، چون میدانیم این دوتا قاعده رو کنار هم شارع نمیتونه جعل کنه، این ربطی به اون نداره، به اون حرف شارع نمیتونه جایی که یعنی قاعده تجاوز رو جعل کرده، قاعده فراغ رو جعل کرده، اونجا رو نمیشه قاعده استصحاب رو هم حجت قرار داده باشه. پس بنابراین قطعاً تا وقتی که سقوط نکرده قاعده تجاوز یا قاعده فراغ، استصحاب جاری نمیشه. حالا اینجا گفته می شود که بابا استصحاب قاعده تجاوز عشاء با قاعده فراغ نماز مغرب با اون استصحابش، همه اینها تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس بنابراین شما مغرب رو باید بیاری، چون اصل شرعی به شما نمیگه اینجا مغرب درسته، هیچ اصل شرعی نمیگه مغرب درسته، قاعده فراغ میخواست بگه که نمیگه. استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد، اونم که جاری نمیشه که بگه رکوع زائد نیوردی. پس نتیجه این میشه که آیا حالا من مغرب رو خوندم درست، تحویل مولا دادم یا نه؟ خب اشتغال یقینی میدونم که نماز سل صلات المغرب به من متوجه بوده، نمیدونم اینو تحویل مولا دادم یا نه، عقلم حاکمه میگه برو نماز مغرب رو بیار. نماز اشاره هم حالا یا به استصحاب عدم اتیان و اینکه اصلی هم ندارم اینجا قاعده تجاوز، هم اینجا به من نمیگه آوردی، چون فرض این قاعده تجاوز سقوط پیدا کرد،
به استصحاب عدم اتیان من اشاره آوردم، یک طرف شبهم خالیه دیگه، اون طرف نیاز نیست که دیگه، اصلا این مجمانی نیست که دیگه، یک طرف شبهم خالی میشه.
یعنی چی خالی میشه؟
ناگهان اگر ما اشاره با استصحاب عدم اتیان گفتم ما واجبه که من بخونم، دیگه مخالفت قطعی که دیگه نیستش، یک طرف شبهه میره کنار دیگه، در اون چیز دیگه ما شبهه‌ای نداریم که بخوایم دوباره
شبهه داریم که من نمیدونم چه به چه دلیل نه. الان شما یقین دارید نماز مغرب درست تحویل دادید؟
خب
نه، یقین دارید؟
نه
ندارید. پس اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی. بابا ببینید اینجا ولو شما فرض کنید فرض محال علم اجمالی شما منحل بشه درست، ولی شک دارید نماز مغرب و تحویل مولا دادید یا نه؟ حالا که شک داری یا اصول شرعیه باید بیاد به شما بگه آره تحویل دادی، که اصول شرعیه اینجا بین رفت، نه قاعده فراغ اینجا هست نه چیز دیگه اینجا هست، نیست استصحابش هم که نیست که بگه. پس وجدانن شک دارم این نماز مغربی که بر من واجب بود من از عهده او بر آمدم یا بر نیامدم، شک وجدانی دارم. هیچ امر شرعی هم وجود نداره که بگه آره، چون اون امر شرعی قاعده فراغ بود که جایی استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد بود، اونم که فرض که بین رفت، به چی تمسک کنم؟ تو قبر من سوال کردن به چی تمسک کنم بگم نماز مغربو؟ به هر کدوم اینا که میگه حجت نبودن.
اگه یه طرف شبه خالی شد با یک طرف با یک قصور، ما دیگه اصلا اونو بذاریم کنار، بیاین این طرفو
بابا یه چیز یاد ما دادن گفتن در باب اجمالی، اجمالی از یه طرفی چیز منحل میشود، میگم سلمنا و آمنا درست؟ ولی اینجا شبه همون اینه که ما میگیم نماز مغربو شما بالاخره خوندی درست یا نه؟ شما الان میتونی بگی خوندم درست؟ اصل براءت یعنی چی؟ بله چون اصل براءت که اینجا جاری نمیشه، یقین دارم تکلیف به نماز مغرب داشتم، شک در امتثالش دارم که آیا امتثال کردم یا نکردم، خب اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه، باید برم بیام. بنابراین نتیجه این میشه که ما در اینجا باید نماز مغرب رو با بخونیم، نماز عشاء هم باز بخونیم. فتح السلام ما ذکرنا، این که فرموده اند در صورت ثالثه در تمام موارد ما به اصل طولی مراجعه میکنیم، اصلهای عرضی با هم تعارض میکنن تساقط میکنن و همه جا به اصل طولی مراجعه میکنیم، عرض میکنیم که فیه باید تفصیل داد، نه مواردش با هم مختلفه، اینجا هم بعضی موارد بله همونطوری که ایشون فرمودن، بعضی موارد هم اینجوری نیست. للفقیه این که فی کل موردن موردن همه اطراف قضیه رو محاسبه بکنه و ببینه که اونجا مقتضای قواعد چی میشه. و صلی الله علیه و آله.